افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. به برنامه بدون خط خوردگی خوش آمدید. دوستان عزیز، شنونده برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. همکار بسیار ارجمندمون آقای دکتر سعیدی، مجری برنامه، به علت گرفتار شدن در ترافیک عصرگاهی تا دقایقی دیگه در برنامه و در استودیو حضور خواهند داشت. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی بدون خط خوردگی. و ما سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است. اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و اما عناوین برنامه بدون خط خوردگی رو خدمتتون عرض میکنم. در بخش پرونده ویژه نگاهی خواهیم داشت دقیق به توصیه های هفتگانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام راحل. با محورهای وظیفه قدرشناسی از مسئولان انقلابی و موضع‌گیری علیه مسئولان خاطی، سه سهم بودجه کشور از میزان حقوق بگیران دولتی، مؤلفه‌های تمدن‌سازی اسلامی در بیانیه گام دوم در سومین اجلاس بین‌المللی فعالان مهدوی، امضای تفاهم‌نامه همکاری ایران و عراق برای برگزاری اربعین، راهکارهای مدیریت در بهینه‌سازی مصرف انرژی در سازمان‌های دولتی، پیشنهاد رئیس جمهور برای تشکیل شورای منطقه‌ای برای حل مشکل ریزگردها، و موضوعاتی که شما با ما در میون میگذارید و در فواصل برنامه به اونها خواهیم پرداخت. اما دوستان عزیز شنونده، شنوندگان بدون خط خوردگی، ما همطور که خدمتون عرض کردیم نگاهی خواهیم داشت به توصیه های هفتگانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام راحل. در هفته گذشته ما در بحث وظیفه قدرشناسی از مسئولان انقلابی و موضع‌گیری علیه مسئولان خاطی گفتگو کردیم با آقایان دکتر ابوذر یاسری، دکتر انبار لویی و آقای دکتر کوشکی، و محورای مختلف رو در برنامه‌های رویداد و بدون خط خوردگی مطرح کردیم. و اما همینک گفتگو میکنم با آقای دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای علی دوستی، خدمتون سلام و عصر بخیر عرض میکنم.
بنده هم سلام و عرض ارادت دارم خدمت جناب عالی، مهمانان گرانقدرتون و عموم شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب آقای علی دوستی. با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر امام راحل، محور برنامه وظیفه قدرشناسی از مسئولان انقلابی هست در گفته های رهبر معظم انقلاب اسلامی و موضع‌گیری علیه مسئولان خاطی. بفرمایید در تبیین سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی چه نکاتی رو حضرت عالی بیان می‌فرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من تمایل دارم موضوع توصیه های مقام معظم رهبری رو از یک در واقع درجه راهبردی، از یک منظر راهبردی مطرح کنم.
بله.
که در اون صورت همین موارد و همین نکاتی که حضرت آقا بهشون اشاره کردن در واقع درش مستتر هست، و اگر بخوام یک در یک جمله و در یک کلام کلان بهش نگاه کنم، باید گفت زنده نگه داشتن کلامی و عملی حضرت امام در طول این مدت و تفریح اون به عنوان یک الگوی نهادی به جامعه، به سطح مدیران، و در واقع ایجاد یک ایجاد و خلق یک فضای نهادی برای آینده است. بر این مبنا من توصیه حضرت آقا رو در چهار مؤلفه اصلی و سه در واقع شاخصه یا سه ویژگی مکتب ایشون مطرح میکنم. اولین مؤلفه‌ای که در منطق بیانات رهبر معظم انقلاب در بیان در بیانات 14 خرداد مشهوره، زنده نگه داشتن یاد امام، راه امام، رفتار امام، الگوی امام، که امامی که در واقع شاید اولین هدف و بزرگترین هدفش مقابله با اولین حربه دشمن در فراموشی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و راه و حرکت جهادی و انقلابی در اذهان امت و مسئولین اسلامی است. این زنده نگه داشتن یک مؤلفه همیشگی در رهبر در رفتار و حرکت رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و هست، نه صرفا در کلام بلکه در سیره و رفتار و حتی ایجاد نماد در واقع نمادی از این حرکت که بر همین اساس هم مقام معظم رهبری در سخنرانی و لزوم شناخت امام هم توسط جوانان هم راه امام توسط مسئولین مربوطه اشاره دارم. در واقع اون نکاتی که از در واقع مطرح میشه در روند الگوگیری مبتنی بر همین نگاه هست. دومین مؤلفه مهم در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تبیین اصول، شاخصه ها و ویژگی های مکتب حضرت امام هست. حضرت آقا از این طریق نقشه کلان منظومه فکری و عملی انقلاب رو ترسیم می کنن و این اقدام رو در جهت مقابله با دومین حربه دشمن یعنی تحریف و ایجاد انحراف در مکتب امام تبیین می کنن. تبیین اصول و شاخصه های این مکتب در اشاره معظم الله به ابعاد سگانه مثل عقلانیت در حرکت، معنویت در طرق و رفتار مسئولین و عدالت در این مکتب، اشاره به اصول حضرت امام در ابعاد سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگ و اقتصاد و یا بیان اصول هفتگانه مکتب حضرت امام و ذکر مواردی مانند شخصیت قوی، صراحت در بیان، صداقت، ایمان، توکل در بیان، ویژگی های شخصیتی و نگرش این مکتب به اسلام ناب، استقلال، آزادی، عدالت، سلطناپذیری، مردم سالاری و خودباوری که به عنوان جذابیت های شعار حضرت امام و الگوی رفتاری ایشان در بیانات مطرح میشه، نشان از اهمیت پرداختن به این مکتب و توجه دائم رهبر از انقلاب اسلامی و همچنین توجه دادن مسئولین در شعار و در عمل به این مکتب است. این تبیین از اونجایی مورد توجه مقام معظم رهبری قرار میگیره که این مکتب رو سرمایه ملت میدونن، سرمایه مسئولین میدونن، سرمایه در واقع رفتار نهادی مدیران میدونن و تلاش میکنن تا با تبیین دائمی این مکتب این سرمایه ارزشمند رو حفظ کنن. از این منظر میشه سه ویژگی برجسته این مکتب در نگاه حضرت آقا رو مطرح کرد که من قبل از اینکه به مؤلفه سوم و چهارم بپردازم به صورت بسیار مختصر به اون نگاه می‌کنم. اولین ویژگی این مکتب از منظر حضرت آقا اینه که این مکتب متکی و مبتنی بر یک جهانبینی است و اون جهانبینی توحیده. دومین ویژگی در این مکتب بروز بودن این مکتبه. مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره دارن که این مکتب مسائل مورد ابتلای جوامع بشری و جامعه ایرانی رو مطرح می‌کرد و مخاطبان رو حس میکردن. و سومین ویژگی این مکتب در بیانات رهبر معظم انقلاب پویا، پرتحرک، عملیاتی بودن این مکتب. لذا است که همین نکته رو در واقع تفضیل میدن به در واقع راهبرد و الگوهای اثری مسئولین در واقع انقلابی و جهادی. و در همین رابطه بحث عدالتی که قبل اشاره شد تفضیل میدن به نوع الگو و رفتار با خاطیان در واقع مباحث مختلف در سطح کشور. سومین مؤلفه از دو چهار مؤلفه که خدمتون در واقع مطرح کردم رو میشه در بیانات مقام معظم رهبری تبیین عناصر برجسته از مکتب امام و تفصیل اونها از منظر حرکت عمومی جامعه به اون اشاره داشت. در این بیان جامعه در حرکت کلان خودش با یک چالشی مواجهه که ضرورت داره تا با اشاره به این مؤلفه نحوه مواجهه با چالش و لوازم مسیر تبیین و شفاف بشه. در به واقع این عمل حضرت آقا به نوعی تعیین راهبرد مقابله با مشکلات در اصل همین اصله. مؤلفه ای که در پسر اون تلاش میشه جامعه در مواجهه با چالش ها و مسیرهایش مشقت با همواره در خط امام حرکت کنه. شما دقت بفرمایید پس دو مؤلفه قبلی در ارتباط شاید اعظم مسئولین، اعظم مدیران و آحاد جامعه است. این بخش یا مؤلفه سوم که در واقع مقابله با چالش هاست، باز توجهشون به امور جامعه داره که در ابزار و مسیری که باید در این روند حرکت کنن. لذا به گذشته هم که نگاه میکنیم میبینیم در همین روند اشاره ایشون به آسیب تهجر و انفعال در خرداد 76، تدوین شاخصهای حضور در مکتب امام پس از وقایع سال 88، فکر میکنم اشاره به مسئله تحریف شخصیت امام خمینی در خرداد سال 94، منطق مقاومت در اندیشه امام همزمان با اوج مذاکرات هسته‌ای پس از بعد احیای آمریکا در برجام در سال 98، و همچنین ترسیم امام تحول و رویکرد تحول خواهی امام در سال 99 در تلیب و در تلیب گام دوم انقلاب اسلامی، همه نشان از ارائه روش حرکت و مقابله با چالش های موجود از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی به امت اسلامی در جهت امتداد حرکت در خط امام. و آخرین مؤلفه‌ای که میشه از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ملاحظه کرد، نگاه تمدنی به حرکت به مکتب امام حضرت امام هست. شما ببینید در این قضیه هم گذشته هم حال هم آینده. در واقع امام دیروز نبوده، امام میراث نبوده، امام امروز و آینده است، امام امروز و فردا است. ولی در درجه اول نسبت امام با جهان اسلام دیروز امروز و فردا، و در درجه اون نسبت ایشان با جامعه جهانی مورد بحث و
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل سیاسی، متشکرم از حضورتون در برنامه بدون خط خوردگی. با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم تشکر.
ممنونم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم و برنامه بدون خط خوردگی جناب آقای دکتر سعیدی مجری محترم این برنامه هم به جمع ما پیوستن. من تریبون برنامه رو خدمت جناب آقای دکتر سعیدی میسپارم و ادامه برنامه بدون خط خوردگی.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی که صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو میشنوید. خیلی عذرخواهم که با تاخیر تونستم خدمت شما بزرگواران برسم. با افتخار در خدمتتون هستیم و همچنان برنامه رو دنبال خواهید کرد. شب کانال‌های ارتباطی رو هم خدمتتون بگم. 301035 که میشناسید شماره پیامکی ماست، از این طریق با ما در ارتباط باشید و پیامک بدید. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. تارنمای شبکه رادیو گفتگو رو هم فراموش نکنید، www.radiogoftegu.ir، و تلفن گویای 27861035 منتظر دریافت نقطه نظرات و دیدگاه‌های شما در خصوص برنامه خودتون بدون خط خوردگی. متشکرم که برنامه رو از آن خودتون میدونید. شنوندگان گرامی، اینم خدمتتون عرض بکنم از طریق مراجعه به تارنمای رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir میتونید مراجعه بکنید به بخشی که همکارانم براتون تعبیه کردن تحت عنوان سوژه از شما پیگیری از ما. میتونید از این طریق هر گونه سوژه، هر گونه سوال، ابهام، نقطه نظر و پیشنهادی که برای برنامه‌های ما دارید اونجا درج بکنید. همکاران بنده نگاه میکنن و حتما برای برنامه‌های ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت و قطعا میتونه در جهت ارتقای کیفیت برنامه‌های ما مثمر ثمر باشه. بسیار متشکرم. رسیدیم به ساعت 19 و 20 دقیقه عصر سه‌شنبه، در خدمت شما هستیم با بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب بریم سراغ موضوع بعدی برنامه. ما میخواییم در خصوص سهم بودجه کشور از میزان حقوق بگیران دولتی با شما صحبت بکنیم. طبق آمارهای رسمی 8.5 میلیون نفر حقوق بگیر داریم که رقم بزرگی هم هست. میخوام ببینیم که منابع چطور تامین میشه و چه باید کرد که دولت کوچک بشه. این حجم بسیار بسیار بالاست در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، بسیار رقم عجیب و غریبیه. میخوام ببینیم که چه کار باید کرد که منابع به سمت تولید بره. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر حمیدرضا فولادگر هستن، مشاور وزیر اقتصاد. اگر صدای بنده رو دارن خدمتشون سلام و عصر بخیر عرض میکنم.
علیکم السلام، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم. این دهه کرامت رضوی و ایام ولادت امام زاله سلام و هم خدمت همه عزیزان تبریک عرض کنم.
بسیار بسیار متشکرم. آقای فولادگر عزیز، بر اساس آمارها ما حدود، همونطور که برای شنوندگان هم گفتم، حدود 8.5 میلیون نفر حقوق بگیر دولتی داریم، یعنی یک جمعیت بسیار بزرگی که دولت ماهانه باید بودجه هنگفتی رو
مجموعه شاغلین و بازنشستگان،
بله دیگه، کلا آن چیزی که
قرار دادی
آن آماری که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته گویای همین هست. خب طبیعتاً ماهانه بودجه بسیار هنگفتی از بودجه کشور باید صرف دادن حقوق به این افراد بشه، به قول شما چه کارمندان و چه بازنشستگان. طبیعتاً در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که دولت‌ها کوچک هستند، رقم بسیار قابل توجهیه. سوال این است که چه باید کرد و البته در طول سال گذشته هم همواره مطرح بوده، چه باید کرد که واقعاً دولت کوچک بشه تا ما این رقم عظیم رو بتونیم ببریم به سمت تولید، به سمت هزینه‌هایی که بتونه مولد باشه، هزینه‌های زیربنایی بکنیم و این رقم عظیم رو صرف بودجه برای پرداخت حقوق نکنیم. نظر حضرت عالی به عنوان مشاور وزیر اقتصاد چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید که ما تو بودجه یه سری منابع داریم، یه سری مساره. منابعمون که در آمدهای بودجه از طریقت یا از واگذاری های سرمایه یکی من عمدتاً همون نفته، فروش نفته، یا از مالیات هست و عوارض، یا از شرط واگذاری های مالیه که اوراق مشارکت هست و یا واگذاری سهام و فروش شرکت ها. اینا منابع درآمدی که تو سالهای اخیر خب سهم درآمد مالیاتی افزایش پیدا کرده و سهم مستقیم درآمد نفتی کاهش پیدا کرده. اینا یه نقطه مثبت. توی مصارف و هزینه ها ما بخش عمده هزینه هامون از نای جاریه و یه بخشش از نای عمرانی. خب توی کشور در حال توسعه و کشوری که میخواد پیشرفت داشته باشه و رو به جلو حرکت کنه، باید این بخش مصارف بیشتر از نای عمرانی و توسعه‌ای باشه و جاریش نسبتش کمتر. ولی متاسفانه ما الان صحنه از نای جاریمون روز به روز افزایش داره. حالا توی این از نای جاری 90% حقوق مزایا، بیش از 90% حقوق مزایا. حالا بحث اینه آیا میشه حقوق مزایا نداد؟ نه، و هر حال مردم ما اون بخشون که دولتی هم یا کارمندن، حالا یا رسمی یا قرار دادی، حقوق باید بگیرن. بازنشسته هم قرار نیست که از دولت حقوق بگیرن، اما معمولا این صندوق بازنشستگی به یه شکلیه که سرمایه گذاری که کردن تکافونه میکنه و گاهی کمک میکنه دولت به این صندوق بازنشستگی. یه بخشی هم که خارج از حوزه دولت هم قانون کاریان و تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی نیروی مسلح یا صندوق مثل صندوق بازنشستگان فولاد، اینا هم متاسفانه کسبیایی دارن که دولت یا کسبیاشون رو باید جبران کنه یا بدهکار میشه به اینا. مجموعه همون همون حجم عظیم بیش از 90% هزینه جاریه هرچه باید که کشور هست که همطور که گفتید میبله واقعا منابع بودجه. ولی خب مگه میشه حقوق نداد توی شرایط تورمی، توی شرایطی که بالاخره کارمند و معمولا قشر متوسطشون قشر پردرآمدی نیستن، خب نمیشه که حقوق نداد یا حقوق متناسب با تورم افزایش نداد. اما سوال شما به این برمیگرده که ما چیکار کنیم که این منابع بودجه‌ای وقتی بخواد صرف بشه در سرمایه گذاری ها، پروژه ها، تولید و کالای زیربنایی بشه، و اگرم ما شغل میخوایم ایجاد بکنیم باش حقوق بگیره دولتی شغل ایجاد نکنیم،
بله.
با استخدام های دولتی شغل ایجاد نکنیم، بلکه به سمت کاهش عائله دولت حرکت کنیم، که این دو تا راه حل داره. یکیشونیه که حالا هم در سیاست رأس 44 و هم در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده که ما به تدریج حجم دولت رو کاهش بدیم، به تدریج تصدیگری های دولتی رو کم بکنیم و از استخدام های دولتی که روز به روز در حال افزایش بوده به سمت کاهشی بودن حرکت کنیم. یعنی اینجور نباشه که ما فقط بخوایم به پرسنل دولت اضافه کنیم، اشتغالمون رو ببریم تو بحث غیر دولتی. این میشه بحث دوم.
درست.
پس بحث اول خود اصلاح ساختار دولته و کاهش حجم دولت. بخش دوم اینه که ما اشتغال رو توی بخش غیر دولتی بریم دنبالش، تو بحث تولید خدمات، تو بحث های عرشبت که پروژه های عمرانی سرمایه گذاری ها، اونجا اشتغال ایجاد کنیم. وقتی اونجا اشتغال ایجاد کردیم، این هزینه که دولت باید صرف حقوق دادن بکنه میره تو سرمایه گذاری، با تولیدی که میشه اون تولید کننده خودش حقوق پرسنل خودش هم میده، و وقتی تولید افزایش بده کرد، خدمات رونق تولید حاکم شد، شرایط بهبود کسب و کار و کارها رونق پیدا کرد، نه تنها اشتغال حل شده و هزینه هایی که دولت بابت حقوق میده میفته به گردن بخش غیر دولتی، هم مالیاتش اینا میدن،
بله.
یعنی اینا مالیاتش میدن، مالیاتی که دولت افزایش بده. ما هم اگه کشورایی که الان تو دنیا میبینیم نفت ندارن، معادن ندارن مثل ما، اما میبینیم که اینا عمده و هزینه‌هاشون با مالیاتیه که میگیرن. آقای مالیات چطوری میگیرن؟ خب کسب و کار رونق داره، سرمایه گذاری میکنن، تولید خدمات صادرات دارن، مشاورای مدیریتی میدن به کشورهای دنیا، و وقتی که خب درآمدی ایجاد کردن با مالیاتمون درآمدش رو کشورشون اداره.
درسته آقای دکتر فولادگر،
اینه که باید بالاخره با اصلاح ساختار بودجه به سمت حرکت.
درسته آقای دکتر فولادگر، خب ما یه زمانی تلاش کردیم که بریم سراغ این ساختار، اصلاح ساختار، از طریق اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، کاهش تصدیگری دولت، افزایش نقش بخش خصوصی، اما همونطور که خودتون مستحضر هستید منجر شد به اون فاجعه خصولتی‌ها و اون اتفاقاتی که منجر شد بسیار از کارخانه‌های ما از بین برن، کارخانه‌ای که یک زمان افتخار کشور بودن و نتیجه‌ام واقعا مثمر ثمر نبود، مشکلی حل نشد. شما ایراد کار رو کجا میدونید که ما در
من اینو عرض کنم تو این بخش گفتم
جان.
تصدیگر یه دولت کاهش پیدا کردنش، اصلاح ساختار دولت انجام شدنش، عائله مندی دولت کم شدن و دولت چابک و کوچیک شدنش، یه بخشش با اصلاح ساختار خود دولته که کاری به اصل 44 هم داره، یه بخشی چرا یعنی با اصل 44 یعنی دولت تصدیگریش رو تو اقتصاد کم بکنه.
درسته.
و مردم بیان تو اقتصاد سرمایه گذاری کنن. یه گوشه ای از این کار واگذاری ها بود.
آها.
اما بیشتر رفت به سمت واگذاری ها، در صورتی که قبل از واگذاری ها توانمندسازی بخش خصوصی بود، بخش تعاون بود، اصناف بود، بهبود کسب و کار بود، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری بود. این کار رو بعد انجام میدادن، حالا بعد یه سری شرکت رو واگذار میکردن. حالا تو واگذاری ها نگاه متاسفانه شد نگاه درآمدی.
درسته.
حالا من یا رفت به سمت شرکته که شما گفتین، حالا شبه دولتی، یا چند تا واگذاری یا یه مسئله داری که به بخش خصوصی مشکل دار شد. حالا اونایی که بخش خصوصی مشکل دار بود و واگذاری یا مسئله دار، تعدادش زیاد نبود، چند مورده،
بله.
اما بیشتر اون بخشش که حالا واگذاری رفت به سمت عمومی ها، درسته حالا بار مالیش از رو دوش دولت برداشته شده، مثل شرکت های بزرگی، مثل مخابرات، مثل فولاد، مثل مصر، بعضی پتروشیمی یا خودرو یا اینا، درسته بار مالیش برداشته شده، اما متاسفانه تصدیگریش هنوز هست، یعنی هنوز دولت تو مدیریت اینا نقش داره. این مسئله یه که باید حل بشه، یعنی دولت تصدیگریش کم کنه، برای آینده واگذاری یا فقط واگذاری یا مالکیتی نباشه، واگذاری یا مدیریتی هم باشه. پس ما نتیجه و جمع‌بندی تو اصلاح ساختار، یه بخشیش باید تو دولت باشه، اصلاح ساختار خود ساختار اداری دولت، اجرای قانون خدمات کشوری و کاهش حجم دولت، چابک کردن دولت و اصلاح ساختار بودجه دولت که مقام معظم رفعی همین دو سه رو پیش گفتن. این عرض شود که یه ام الخبائث این نظام بودجه تورم‌زای دولتی.
درست. بله.
یه بخشی هم با بحث 44 و کاهش تصدیهای دولتی و با گذاری های صحیح و بهبود کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی.
بله.
اون قسمتش هم که شما فهمونین اول بحث. بله. بعد حالا وقتی دولت این بار مدیریتش کم شد، بار